عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها ما يتنع الصائم بصيامه إذا لم يسن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه. فرمان که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که این ایام هم بالاخره ایام فاطمیه است، ایشون میفرمان که ما یتنع الصائم، صائم روزدار نسبت به روزش چی کار میکنه، یعنی چه فایده ای براش داره؟ خب کسی که روزه میگیره اگر روزش درست باشه براش فایده داره، میگه چی کار میکنه برای روزش؟ خب روز قیامت این روزه سلام بنفعشه، تو دنیا هم بنفعشه. ولی کسی که روزش فایده نداره میگه ما یستن اصام و بسیامه، ما یستفامی هست، یعنی چی کار میخواد بکنه روزه دار با روزش؟ ازا اگر زمانی که لم یستن حفظ نکنه لسان و زبان، گوش، چشم و جوارحشو. خب جواره یعنی اعضا، کل جواره، دست، پا، زبان، گوش، همه اینا رو میگن جواره، کلن اون اعضایی که انسان باهاش کار انجام میده. خب حضرت میفرمان که کسی که جوارهش رو حفظ نکنه روزش ارزش نداره، سلام علیکم، فاقد ارزشه. نه به دردش نمیخوره، فقط رفع تکلیف میشه که خداوند گفته روزه بگیری هم روزه میگیره، ولی روزه اون غرضی که از روزه هست براش فایده نداره. منتها از بین جوار حضرت سه تا قبول نمیشه صحیحه. نه صحیح روزه یعنی دوباره نباید روزه بگیره، صحیح بودن روزه یعنی این که دیگه از می نویسن تو نامه اعمالش که فلانی گفته بودیم روزه بگیر روزه گرفت، ولی پایینش هم می نویسن این روزه به درد ما نمیخوره، ارزش نداره. غرض بعد این جوار همه اینا رو شامل، منتها چون زبان، گوش و چشم مهمترین اعضا هستن در به اصطلاح کسب اعمال، این ستا رو حضرت خصوصا ذکر کرده. حضرت میتونستن بفرمان که اذا لم یسن جوارحه، موقعی که اعضاشو حفظ نکنه همه اینا رو میگیره، ولی زبان، گوش، چشم، یعنی واقعا کسی این ستا رو حفظ کنه دیگه بقیه اعضا دیگه خود به خود حفظ میشه، یعنی مهمترین اعضایی که انسان باش اعمال انجام میده، چه ثواب چه گناه، همین سه تا، زبان، گوش و روزه و به اصطلاح چشمه. فهمان که چی؟ نه حسادت، اونا رخت حسادت چیه؟ حسادت باطنی بعضی گفتن گناه نیست، یک در حقیقت نقص اخلاقیه، تا مادامی که اظهار نکردی خب طرف فقط حسوده، یعنی هیچ ترتیب اثر نداده برای این بره مثلا به طرف، این بالاخره یه نقص اخلاقی داره باید معالجه بشه، ولی چیز نیست. آره حالا میشه اینجوری هم رو میسنیم، ما حدوداً دو هفته شروع کردیم چهارده معصوم حدیث میگیم، یک دوره تمام شد از پیغمبر. چرا؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، آقای امامی، آقای امینزاده، آقای عیاضی، آقای ترابی، آقای خزدی، آقای رضایی، آقای ظاهری، آقای صداقت، آقای عارفیان، آقای مطهری، آقای نداف‌زاده، آقای همتی. خب شما تو این دو سه هفته خودتون چند تا حدیث از حضرت مهدی از جلال تعالی فرجه شریف رفتین مطالعه کردین؟ از حضرت غریب هستم واقعا. اگر نه گفتیم اگر به یاد حضرت بودین خودتون مطالعه میکردین. خب بسم الله الرحمن الرحیم، عده کدوم در خب به خاطر اینکه ضمیر هیه توش مستتر برمیگرده به اسما، اسما جمعه، تو جمع گفتیم هم ضمیر جمع مؤنث میتونه برگرده جمع غیر عاقل، هم ضمیر مفرد مؤنث.
یعنی چی؟
یعنی چی؟ نه الف ممدوده نیست که اسماش، اسما الفش الف ممدوده نیست. چرا نیست؟ اصلا باید الف و همزه زائد باشن، اسما بوده اصلش اسما، یعنی اون همزش لام الفعله، الف ممدوده نیست. الف ممدوده شرطش اینه که سه حرف اصلی قبل از الف باشن، اینجا سه حرف اصلی قبل از الف نیستن. نه، چون جمع جمع مؤنثه ضمیر مفرد مؤنث میتونه بهش برگرده، ضمیر مفرد ضمیر جمع مؤنث هم میتونه برگرده. میتونست بگه وضع، نه میتونستم بگه وضعت، وضعت بیشتر میگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 173. خب ظروف مبنیه رو داشتیم میخوندیم، 9 تاشو خوندیم، رسیدیم به 10. میفرمان که لدا و لدون، دو تا ظرفی که دلالت بر مکان میکنن لدا و لدونه، به معنای اند، به معنای اند. منتها فرقش اینی که، یعنی فرق لفظیش اینی که اند معربه ولی لدا و لدون مبنی هم. فرق معنوی هم داریم که میگیم. فرقش اینی که اند معربه، لدا و لدون مبنی هم. به معنای اند، معنای اند رو میده، یعنی نزد مکان. نحو المال لدیک، یعنی مال نزد تویه، یعنی اندک. یا ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر.
چی؟
ان اند مورب لدولدون به اصطلاح مبنیه. نه ولدینا مزید اونجا مثلا میشه، یا آره من لدون حکیم علیم، یا ولدینا مزید. لدا به معنی اند دیگه. والفرق بینهما ان اند للمکان ولا یشترط فیه الحضور و یشترط ذالک فی لدا و لدن. ببینید ما یه فرق لفظی گفتیم بین این دوتا، لدا و لدن با اند فرقشون اینه که لدا و لدن مبنی ان ولی اند معربه. این یک فرق لفظی، یه فرق معنوی هم با هم دارن. فرق معنویش اینه که لدا و لدن حضور توشون شرطه، یعنی حاضر بودن، ولی تو اند شرط نیست. یعنی چی؟ ببینید مثلا میگه که لدیه مالون، یا میگه که اندی مالون. خب معنی این دوتا چیه؟ دوتاش معنیش اینه که نزد من مالی، خب از جهت اصل معنا. منتها لدی مالون، این مال باید نزد اون متکلم حاضر باشه، اما اینجا لازم نیست نزد متکلم حاضر باشد، میتواند حاضر باشد. الان میگم چرا. میتواند حاضر نباشد. مثال سادهش این شکلیه. مثلا شما پول داری، میگی نزد من پولیست، میگه بده، میگه الان پیشم نیست تو بانک. اگر تو بانک پولتون تو بانک باشه، همین الان دستتون نباشه، یا حتی تو حجره باشه، الان شما اینجا نشستین، میگه آقا پول دارم، میگه کجا؟ میگه تو حجره است. اون موقع اگه لدی مالون بگی باید پیشتون باشه. اگه پول دم دستتون نباشه نمیتونیم بگین لدی مالون، چون لدی مالون باید پول همین الان پیشتون باشه، یعنی حاضر باشه پیشتون، نه اینکه تو حجره باشه یا تو بانک باشه. اما اندی مالون بگی نزد من مالیست، یعنی من مال دارم، حالا کجاست؟ الان دم دستم نیست. پس تو لدی مالون حضور شرطه، ولی تو اندی مالون حضور شرطیست. یعنی چی شرط نیست؟ یعنی میتواند حاضر باشد. ببینید اگر پول الان دستتون بود میتونی بگی لدیه مالون، میتونی بگی اندی مالون. اگه پول الان دستتون نبود، مثلا تو حجره بود، فقط باید بگی اندی مالون، دیگه لدیه مالون غلطه. نه نمیگم. باید همین الان، نه باید حاضرم سریع بتونی آمادش کنی، منظور اینه. خب بانک بغله اون موقع هم الان طرف پولش تو سوئیس، زنگ میزنه در عرض 3 ساعت از سوئیس میاد، اون موقع دیگه حضور الان شده دهکده جهانی. موقع دیگه حضور همه جا حاضر دیگه، مال من اون ور دنیاست، میگه 3 ساعته الان برات میارم. تا طرف سوار تاکسی بشه بره از فلان جا بیاره، طرف زنگ میزنه با هواپیما میاد. منظور اون نیست که، منظور این که واقعا الان دم دستش باشه، و الا اینکه بتونه بهش برسی که مراد نیست. فرق نمیکنه، نه فرق نمیکنه، فقط دو تا لغته. تازه نگاه کن میگه و جا فیه لغاتون اخر، یک لغات دیگری هم اومده. لدا و لدان که میگن، لد نمیگن، لدونه، لدن، لد، لد، لد. 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا لغت دیگه داره، با اون دوتا میشه 8 تا. جا فیه آمده در این لدا و لدون، یعنی در این لد، در این لفظ لغات دیگری هم آمده، یعنی این لفظ لغات دیگری هم دارد. پس ببینید یه بار دیگه این عبارت رو میخونم. فرق بین لدا و لدن و اند این است که اند برای مکان است، ولی حضور حاضر بودن در شرط نیست. شرط نیست یعنی میتونه باشه میتونه نباشه، الزاما نباید باشه. و یشترط ذلک، یعنی حضور شرط است در لدا و لدن، همین توضیحی که دادم. اینم لغاتشه. یه عده از عرب میگن لدنه، یک کمیش میگن لدون، یک کمیش میگن لدن، لغات مختلفه دیگه. ببینید خود کلمه آتیش تو فارسی اینجوری دیگه، یک عده میگن آتیش، یه عده میگن آدیش، آتش، آتش، تش هم مثلا میگن
آش،
نه دیگه آش نمیگن. چرا دیگه؟ دوتاش برای مکانه، ما فرقشو گفتیم، گفتیم دوتاش برای مکانه، یکیش توش حضور شرطه، یکی شرط نیست. 11 قطو للماز المنفی. چون معنیش یکی حساب کرد، یعنی کنه هو یکی هم دوتا لفظه، ولی بالاخره در حقیقت چون معنیش یکیه به این اعتبار آورده. نه حکمی نیست، به همون لفظیه، منتها اینجور جا اینجوری توجیه میکنن. چی؟ آره، ولی بالاخره به قول ایشون جا داشت که بگه فیه ما، یعنی در این دوتا، منتها فیه زمیرش این شکلی برمیگرده، یعنی فیها زل لفظ دال علل مکان. آره زمیرش برمیگرده به این، یعنی در این لفظی که دلالت بر مکان میکنه. خب لفظی که دلالت بر مکان میکنه چیه؟ لدا و لدون، یعنی به این معنا. ضمیر مستقیم نمیخوره به این دوتا، اگر ضمیر مستقیم به این دوتا میخوره تثنیه میومد، ولی فیه یعنی تو این لفظی که دلالت بر مکان میکنه. حالا چندتاشو کار نداره، یعنی با عددش اینجا کار نداره، میگه در این لفظی که دلالت بر مکان میکنه که چی باشه؟ همون لدا و لدون باشه، تا غیر مستقیم، با عددش کار نداره، میگه در این لفظ چند تا لغت اومده. نه لازم نبود ضمیر میاد اینجوری فی هذا اللفظ دال علی المکان. این یه توجیه، یه توجیه دیگه هم داره اگه نپسندین. اون یکی توجیهش اینه که اینجور جا ضمیر بعضی میگن برمیگرده به کل واحد منهما، یعنی یه بار میخوره به لدا، یه بار میخوره به لدون، جدا جدا میشه. آره اینجوری میشه، مشکل نداره. یعنی علی البدل میخوره، یعنی جا فیه یعنی در لدا یک بار، یا شما بگو در لدون. تازه به هر کدوم شما بزنی مشکلی نداره، یعنی به اصطلاح شما اگر حتی فیه رو فقط بزنی به لدا یا فقط بزنی به لدون معنا درسته، چون میگه در لدا این لغات اومده، در لدا این لغاتشن، لغات مثل آتیشی که مثال زدم. 11 قطو للماز المنفی نه و ما رأیتو قطو. ما رأیتو یعنی چی؟ خب ندیدم او را. بعد لا اضربه یعنی چی؟ نه نمیزنم. خب قطو یعنی ندیدم او را هیچگاه. عوضو اونم یعنی ندیدم اونم یعنی هیچگاه. معنی قطو با عوضو هیچگاهه. خب فرقش چیه؟ فرقش اینه که قطو تو ماضی استعمال میشه، عوضو تو مضارع. یعنی ما رأیتو قطو ندیدم او را هیچگاه. عوضو یعنی چی؟ لا اضربه عوضو یعنی نمیزنم او را هیچگاه. پس دوتاش به معنی هیچگاه شد، منتها یکیش نسبت به ماضی میگه اون قطعه، یکیش نسبت به آینده میگه اون عوضوه. فرق این دوتا همینه. خود قطعه نه، ظرف دیگه، فعل نیست که، اسمه. اینم از این دوتا. بعد میگه لا یخفا ان عوزو ازا عزیفه اعربا نحو لا ادعو که عوزد ده. ما چی رو داریم میخونیم؟ ما ظروف مبنی رو داریم میخونیم. یکی از ظروف مبنی عوزو من تا یه تفسره داره. اگر عوزو اضافه بشه، اگر اضافه نشه مبنی، اما اگه اضافه بشه معربه. مثل این مثال لا ادعو که، ادعو که یعنی رها نمی کنم تو را، لا ادعو که رها نمی کنم تو را عوزد دهر، یعنی تر تمام عمر روزگار، یعنی تا تمام عمر به اصطلاح رهایت نمی کنم. اون تا یه شرط داره، اونم تا پول داری که میگن رفیقتا. اینم بالاخره میگه هیچ کار من رهات نمی کنم، ولی همین که بی پول شد دیگه ولش میکنم. عوزه اینجوری آره. عوزو اگه از ببین حالا چرا من فتحه گرفته عوزه تو این مثال؟ ببین عوزو که بالاست مبنی بر ذمه، خب تغییر نمی کنه، ولی تو اینجا شده عوزه. چرا؟ چون اضافه شده. خب نقشش چیه؟ چی؟ مفعول فیه دیگه، ظرفه. ما ظروفو داریم میخوایم دیگه، یعنی رهایت نمی کنم در ظرف عمر، یعنی در هیچگاه، هیچگاه تا آخر عمر. چی؟ نه خود میدونم درسته که اضافه به ظرف شده در ظرفه، ولی خود عوضا هم ظرفه. اونو باید من اصل معنیش دید که خود عوضا، چون ببین اینجا اگر عوضا نیاد خود عوضا اونجا معنی ظرف رو میده. اون تا احتمال داره عوضا اصلش به معنی ظرف نباشه، ولی اینجا به خاطر اضافه چون در مقام ظرف استعمال میشه معنی ظرف یاد بده. اونو باید دقیقا شما نگاه کنید ببین عوضا دقیقا معنیش چیه. من ندیدم کسی بنویسه که عوضا دقیقا معنیش چیه. البته خود عوضا یا ایزا یعنی عوض کردن، از عوض کردن میاد، منتها ربطش به اینجا مشکله. حالا عوضا به معنی هیچگاهه. آره. تتمتون اعلم انه اذا اضیف الظروف الى جمله او اذ جاز بناؤها على الفعل. خب اینم یه قاعده اینجا میگه هذا یوم ینفع الصادقین. ستون تو قرآن ما این شکلیه. خب هازا یوم یوم چرا؟ چون هازا مبتدا، یوم خبر، اینم مضافون الی، اینم مضاف. خبر مرفوع دیگه، اضافه شده، تنوین هم نگرفته. ایشون میخواد یه قاعده بگه، میگه گاهی اوقات یوم هر ظرفی اضافه به جمله بشه میتواند مبنی شود. ببین الان اینجا معربه دیگه، چون اعراب رفع گرفته. حالا مبنی بر چی؟ مبنی بر فعل. ما میتونیم اینو اینجوری بخونیم هازا یوم ما. میگیم چرا یوم ما؟ هازا که مبتدا، یوم خبره، میگیم هازا خبره، اینجا دیگه محلن مرفوع میشه. چرا؟ چون مبنی شده. چرا مبنی شده؟ چون اضافه به جمله شده. یعنی در حقیقت جمله چون مبنیه، کل جمله چون اعرابش محلیه، این بنای این سرایت کرده در این ظرفه. به خاطر این مبنی بر تو قرآن اولا قرآن ما کار نداریم، این جمله رو به شما بدن با قرآن کاری هم نداشته باشیم، ما میتونیم اینجوری بخونیم. خب جمله محلا مجروره. خب محلا مرفوع، یوم لفظا منصوبه، منصوب نیست اصلا. لا یوم مبنی بر فتح، اینجا میگیم مبنی بر فتح. سرایت میکنید بعدا میخونید که گاهی مضاف. شما ما این نخوندید تو صمدیه؟ نه تو صمدیه خوندید که مضاف گاهی از مضافون الیه کسب میکنید. کسب چی خوندید؟ کسب تذکیر و تأنیث خوندید. یکی از چیزهایی که مضاف از مضافون الیه کسب میکنه بناه. چون مضافون الیه ما مبنیه، مضاف ما مبنی میشه. آره دیگه جمله مبنیه، یا ینفع فعل مضارع معربه، ولی جمله مبنیه، کل جمله. صدر القنات اشرقت، اشرقت صدر القنات من الدم. میگن آقا اشرقت یه ضمیرش برمیگرده صدر، صدر که مؤنثه مذکره، میگن صدر از قنات کسب تأنیث کرده. مضاف از مضاف الیه حدودا 11 تا چیز کسب میکنه. دو تاشو تو صمدیه خوندی تذکیر و تأنیث، یکیش هم اینجا یوم بنا رو از جمله کسب میکنه. چی؟ کسب تعریف هست، خیلی چیزا، مثلا میگم 11 تا هست. الان اصلا قاعده چی شد؟ قاعده چی شد؟ قاعده این شد که ظرف اگر اضافه به جمله بشه میتواند مبنی بر فتح باشد، میتواند هم نباشد. ظرف اگر اضافه به جمله بشه مبنی بر فتح میتواند بشود، جایز است مبنی بر فتح شود. خب این از این، این یک قسمت قاعده. یه قسمت قاعده هم اینه که یا نه ظرف، خب این ظرف اضافه به جمله، گاهی هم ظرف اضافه به لفظ از میشه. نگاه کنید، مثلا هینا از، حالا من اینجوری نوشتم، رسم الخطش این شکلی نیست، ولی نوشتم که واضح بشه، هینا از. خب اون کجاست؟ تو اینجا دیگه چند تا آیه قرآن باید مثال بزنیم. عذاب یوم اذن آیه 11 سوره قیامت، من عذاب یوم. خب من حالا اینو اینجوری می‌نویسم، یوم اذ. ببینید الان ترکیب این چیه؟ خب این جار و مجرور، عذاب میشه مضاف، یوم میشه مضاف الی و مجرور. قاعدش این شکلیه، تو قرآن هم اینجوری اومده. بعد تنوین چرا نگرفته؟ چون خودش هم اضافه شده و مضاف. دوباره این میشه مضاف الی محلا مجرور. معارجه؟ معارج. خب نگاه کنید، این من عذاب یوم اذ، چون مضاف الیه. ولی طبق قاعده ای که گفتیم، آیا یوم ظرف هست یا نیست؟ اضافه به لفظ اذم شده، میشه مبنی بر فتح بشه. یعنی بخونیم یوم اذ. نه، یوم اذی که تو قرآن هست چون ظرفه. من عمدن این آیه رو مثال زدم که چون یوم اذ شما جای دیگه دیده باشین، شاید بنابر باز معربه و بنابر ظرفیت منصوب شده، نمیتونیم من اونجا مثال بزنیم. برای همین از یوم اذ مثال من شرطیه داریم. اینجا چون مضاف اضافه شده به اذ، مبنی بر فتح شده. بعد اون موقع دیگه چی؟ موقعی که یوم اذ شده که معربه، این مضاف الیه. آره دیگه، اینا همونه دیگه. ببینید چون اذ مبنیه، جمله مبنیه، کسب بنا میکنه، این میشه محل مجرور. شما میتونی بگی من عذاب یوم اذ، بعد بشه یوم اذ. نه دیگه، قاعده است دیگه، جایز. یا آره تو قرآن یومه، شاید باش. نه گفتم مثال نزه آیات دیگه، آیات بس برید به من، آیات مثال نزنید. هر جا لازم باشه من از آیه قرآن، اگه تا جایی که من بتونم از آیه قرآن مثال بزنم، از آیه قرآن مثال بزنم. ولی جاهای دیگه مثال نزنید، چون باید اون مثلا اون یه چیز دیگه است. آره دیگه گفتم مثال نزنید. خب نه دیگه، اون قرائت قرآن که باید به قاریا خوندن یا نخوندن، قرائ قرآن. من میگم یه اصلا ببین اینو ولش کن، یه عبارتی میگن جاء زیدون مثلا، یه عبارتی میارید بعد میگید من مثلا هینه هی نه اذن. شما این عبارت رو به شما میدن، شما میتونی هینه بخونی معربش کنی، میتونی هینه بخونی مبنی بر فتح. قاعده داریم میدیم دیگه، مثال از اونجا زدیم. خب این از این، این یک، اینم دو. سومین مورد من، من جاره است دیگه، من چیزی من دیگه نداریم ما. خب مورد سوم، لفظ مثل و غیر نیز اگر اضافه اینجوری نه، اگر بعد از آن ما و انا و ان بیاید نیز جایزند مبنی بر فتح بشوند. مثل و غیر نیز اگر بعد از آنها این حروف، یعنی بعد از اونها اینا بیاد، جایزم مبنی بر فتح بشن اون مثل آقای. خب دوباره آیه قرآن بخواییم، مثل ما انکم تنطقون، قبلش چیه؟ نه یک کلمه قبل. آها انهو لحقون مثل ما انکم تنطقون. خب ببینید انهو لحقون، انهو اسمش، لحقون خبرش، انهو لحقون. خب اگر مثل بخواد صفتش باشه باید میشد چی؟ مثلو، حقیست مثل آنچه که شما نطق میکنید، باید میشد حقو. چرا شده مثل؟ این آره مبنی بر فتح شده. چرا؟ چون بعدش ما اومده. این دیگه اینم آره، اینم چه اضافه مبنی شده، اینا همه دلیلش اینه مبنی بر فتح. نه میگم ببین، میگم اگر مربی اومد باید میشد او، چون حقون مرفوعه صفتش میومد دیگه. حالا اومده مبنی بر فتح شده چون اضافه به ما شده، میشه مثل اینجوری. غیر هم همینجور. حالا غیر مثلا دیگه، غیر تو قرآن مثلا نداریم، از خود کتاب مثال بزنیم. نه اگر بعد از آن اینا بیاید، ببین بعد از مثل و غیر این حروف بیان اومده دیگه. اینجا بعد از مثل ما اومده. خب حالا مثالی که تو کتاب تطبیق میکنیم دیگه، اینا قاعده است دیگه. پس قاعده خلاصه چی شد؟ دقت کنید، اگر ظرف اضافه به جمله یا اضافه به لفظ از شود، یا کلمه مثل و غیر بعد از آنها ما، ان و ان بیاید، جایز است که اینا مبنی بر فتح بشن. میتونن مورب باشن، میتونن هم مبنی بر فتح بشن. کل قاعده همینه. بگاه تتمتون اعلم، بدان که انهو ازا اضیف الظروفو الى جملتن او از الى جملتن، اون قسم اولو میگه. آره اونجا تو این آیه مثل بوده. او از مورد دوم میگه، اگر ظروف اضافه بشن به جمله یا از، جاز بناها علی الفتح، بناشون بر فتح جایزه، یعنی میتونه مورب باشه، مبنی نشن. نحو قوله تعالی یوم ینفع الصادقین صدقهم، تو حاشیه نوشته اینم اینجوری قرائت شده، نافع خونده یوم، هفت از عاصم خونده یوم، جناب نافع خونده یوم. وجهش چیه؟ توجیهش چیه؟ توجیهش همین قاعده است که مبنی بر فتح شده به خاطر اضافه به جمله. و یوم اذن و هینه اذن، خب اینم یوم اذن و هینه اذن مبدی بر فرد میتونه باشه، من مثلا سرش در بیاد. نگید تو قرآن یوم اذن زیاد داریم، چون یوم اذن تو قرآن که اومده، قرآن ما اکثر جاها اونجوری که تو ذهنم منصوبه، یعنی موربه. چرا منصوب شده؟ چون ظرفه. ولی ما یه مثالی میخواییم که حتی اوامر سرش در بیاد همیشه یومه باشه. برای همین من مثال از من عذاب زدم، من عذاب یوم ازن باید میشد یومه، شده یومه به خاطر هم مبنی. یومه هم رفتی بحث ما نداره، من میگم به از اضافه بشه. تو قرآن من یومه اومده، آره میگم این یومه هم میشه. و کذاله که مثل و غیر، ما اما و ان و ان، نه مثل و غیرم اگه با ما و ان و انده بیاد مبنی بر فتح میشود بشود. نه و ضرب تو هم مثل ما ضرب زیدون. چی؟ شعنه خوندیم نیست، شعنه ضمیر شعن، بدان به درستی که شعن چه نیست که. آره استثناء داره البته، والله یعلم انک لرسول و حسن، غالبا آره میاد اینجوری. آره اضافه میشه دیگه، اصلا این اضافه شده همش دیگه. نه اون دیگه تعبیر مستر میره. چرا اضافه میشه به مابد؟ مابدش انه اینا نیست، همون مضمون جمله است که بهش اضافه شده. مثلا نگاه کن، مثل ما انکم تنطقون یعنی مثل نطقکم. خب کسب تعریفش به خاطر اینه که اون موقع خود ما اصلا اینجا موصول حرفیه. اگر مثلا ا آخه موصول حرفی چون مبنی اسم اسم مبنی میشه. چی؟ نه نه اون یه چیز دیگه احتمال شاید اون نباشه، اونو باید ما قبلشو ببینم اعرابش چیه، شاید اونجا معرب باشه. آره نگفته اضافه میشه منتها با اینا میاد. نه اینجا که ببین اضافه که میشه قطعا، اضافه شدنش قطعیه، چون معنیش نگاه کنی الان تو من ضرب تو مثل ما ضرب زیدون یعنی ضرب تو مثل ضرب زید، مای موصول حرفی مصدری تعبیر مصدر بینه میشه مثل ضرب زید، قطعا اضافه میشه. منتها وقتی اضافه می که میشه، حالا این خود ما شاید منظورش این باشه چون ما بعد ما تو این مثال ها جمله و جمله هم به اصطلاح مبنیه، اضافه مبنی میشه، یعنی در حقیقت از اون باب کسبه به نام کنه. تو این آیه اینجا مثلا تو این آیه ما زائده باشه انکم، اینجا هم ما اومده هم انه، خب ما اگه زائده باشه انه بر ما کفایت میکنه، مثل ما زائده میشه مثل ما انکم تنتقون میشه در حقیقت مثل نطقکم، بعدش انه اومده. اینجا چون دوتا حرف مصدری که نمیتونه سر یه چیز در بیاد، اولی زائده میشه. ضربت تو مثل ما ضرب زیدون، اینجا الان مثل مبنی بر فتحه. ضربت تو غیر ان ضرب زیدون، اینم مبنی بر فتحه. و قیامی مثل انکه تقوم، و قیامی مثل انکه تقوم، باید چی میشد اینجا اگه معرب بود چی میشد؟ مثل چرا خبر میشد، قیامی قیام من، آره نه خبر میشد، قیامی مبتدا مثل خبر، قیام من مثل قیام تو. چرا؟ چی؟ کجا رو منظور؟ نه شما ذهن رفت فکر کردید من اینجا هست، اینجا قیامی جار مجرور نیست که، قیامی مضاف مضاف الیه من اسم دیگه، قیام من اسم دیگه، قیام مبتدا، قیام من مثل قیام تو جار مجرور نیست که. نمیدونم. خب بریم درس بعدی. باب الاسم الخاتمه، رسیم به بحث خاتمه. خب تو این خاتمه ما تعریف و تنکیر میخونیم، اسماء عدد مذکر مؤنث تثنیه جمع مصحح جمع مکسر مصدر اسم فاعل اسم مفعول صفت مشابه اسم تفضیل، احتمال داره وسطا بعضی از اینا رو حذف کنیم. خب الدرس الاربعون التعریف و تنکیر و اسماء العدد، من اینا رو از روش سریع میخونم چون خوندی داره. خاتمتون فی سایر احکام الاسم و لواحقه غیر الاعراب و البناء، این خاتمه در سایر احکام اسم یعنی بقیه احکام اسم و لواحق اسم، چیزایی که ملحق به اسم میشه از جهت احکام. خب چرا میگید بقیه احکام اسم؟ مگه تا حالا از احکام اسم چی خوندیم؟ نه از احکام اسم تا حالا چی خوندیم؟ اعراب و بناشو خوندیم دیگه، معربات مبنیات اینا رو تا حالا میخوندیم. میگه غیر اعراب و بنا اسم یه احکام دیگه ای داره، ما اونا رو میخوایم بخونیم. کدومون احکام؟ همین تیترایی که زده دیگه، تعریف و تنکیر و اسماء عدد و مذکر و مؤنث و اینا. و فیها فصولون، فیها ضمیرش به چی برمیگرده؟ خاتمه، در این خاتمه فصل هایی هست. الفصل الاول فی التعریف و التنکیر، اعلم ان الاسم على قسمين معرفتون یا معرفتن یا معرفتن، خب بعد میاد میگه نکرتن، صفحه بعد قبلا گفتیم تعریف و هوا چرا و هوا اسم وضع، اینا رو بخوام معطل بشم نمیرسیم پیش بریم، چون سوالا اگه سوال خوب باشه مثلا اون ضمیر فیه سوال خوبی بود توضیح میدم، اما اگه سوالایی که خوندیم برید مراجعه کنید، هسته اعرابش رو خوندیم. تعریف و هوا هوا اسم وضع لشیء معین مشخصه. اقسام ها و هی سته، شش تا المزمرات، الاعلام، المبهمات. مبهمات خودش میشه دوتا، یعنی اسماء الاشارات و الموصولات. چرا بهش میگم مبهم؟ چون مبهمه دیگه، تا وقتی که طرف اشاره نکنه این هازا، تا وقتی اشاره نشده مبهمه، یا الذی آن کسی که مبهمه تا وقتی اون سلسله دیگه نشده. چهار المعرف باللام، پنج یعنی اون اسمی که معرفه به لام شده الف لام سرش در اومده. پنج المضاف الی احدها اضافه معنویه، یعنی چی؟ یعنی اسمی که به یکی از این چهار تا اضافه شده، اسمی که به یکی از این چهار تا اضافه شده، منتها کدوم اضافه؟ اضافه معنویه نه اضافه لفظیه. نه نه رب نداره، نگاه کن 6 نمیشه دیگه. شما به یا رجل چی میخوای اضافه کنی؟ اصلا نمیشه که بینید یا رجل ای مرد چی میخوای به یا رجل اضافه کنی؟ به یا رجل نمیشه اضافه. ضارب و زیدن اضافهش لفظی است. زید مگه علم نیست؟ پس ضارب هم بگیم معرفه است؟ میشه گفت ضارب معرفه است؟ چرا نمیشه گفت؟ اضافهش لفظی است. میگه در صورتی مضاف معرفه میشه که اضافهش معنویه باشه، به اضافه به یکی از مثلا این مثال اضافه به علم یا ضارب الذی فی الدار. الان ضارب اینجا چیه؟ معرفه. چرا؟ چون اضافه به الذی شده. یا مثلا ضارب و هازا، اینه به شرطی که اضافه لفظی نباشه ها. مثلا بگی ضارب و هازا مثلا مکان، اضافه لفظی نگیرید، اضافه معنویه. یا مثالای دیگه کلن اضافه بشه به یکی از این چهارتا. خب پنج فرقش نمی کنه، فرقش اینه که این مضافن الیه علم، این مضافن الیه اسم اشاره. اضافه لفظی معنوی رو میگی؟ خب حاضر مستاقش بگی حاضر مکان، یعنی زننده این مکان. نه اضافه معنوی، نه اینکه این مکان رو زده، زننده ای که در این مکانه، اینجوری معنا کنیم. یک دو سه چهار. آره دیگه در اونو مثال دادم در صورتی که لفظ نباشه. ششمیش هم معرف به ندا یا رجل معرفه است دیگه. منتها معرف به ندا یادتون باشه ما تو خود چیز به اصطلاح مثالش یا رجل ها، مثالش یا زید نیست. چرا یا زید نیست؟ چون قبل از اینکه یا بیاد خود زید معرفه بود، ما میخواییم بگیم با یا معرفه میشه، این رجل معرفه میشه. بعد یا رجلن خود به یدی چی؟ معرفه است یا معرفه نیست؟ اینجا دیگه نکره به اصطلاح غیر محسوس است، چون قصد نشون نکره. ندا هست ولی معرفه بودنش به خاطر ندا نیست، به خاطر خود همون زیدی که علمه. علمه احسنت. ولی تو یا رجل معرفه به ندا یعنی اینکه به سبب خود یا معرفه شده، به سبب ندا معرفه شده. شیش تا منتها مبهمات چون دو تاست میشه چند تا؟ میشه هفت تا. یعنی اگر مبهمات چون دو تا شد دیگه اسم اشاره و موصول میشه هفت تا کلا. این شیش تا گفته به خاطر اینکه مبهم و اسم اشاره و موصولات یکی گرفته. از ترتیب بین المعارف، خب به نظر شما ما خواهیم الان دستبندی کنیم ببینیم از این شیش تا کدوم از اینا معرفه تره. معرفه تر یعنی واضح تر و به اصطلاح مشهورتر و معرفه تره. ایشون میگه اعرف المعارف المزمر المتکلم. سیبه وی یه حرف جالبی داره، حالا اول میخونم بعد حرف سیبه وی میگم. خب ایشون میگه که معروفترین معرفه ها ضمیر متکلمه. شما از انا معروفتر سراغ دارید؟ وقتی طرف خودش داره صحبت میکنه میگه انا، از این معروفتر دیگه نمیشه که، از این مشخصتر دیگه نمیشه که. من دارم صحبت میکنم میگم انا، من دیگه مشخصه دیگه. مثل زید نیستم که بگه زید، حالا سه چهار تا هم زید داریم، حالا زید اینجا غائبه. من الان خودم دارم صحبت میکنم میگم انا، من معرفه به اسلام عرف المعارفم. یا نحنو مثلا ثم المخاطب، بعد ضمیر مخاطب به اسلام معرفه ترین معرفه است، نحو انت. خب چرا معرفه تره بعد؟ چون مقابل حاضره. بعد نوبت میرسه به ضمیر غائب، چون غائبه رتبش بعد از اینه میشه. بعد ضمائر که تموم شد میریم سراغ علم. ثم العلم یعنی معرفه ترین معرفه بعد از ضمیر علمه. خب حالا تعریف علم باشه، علم دیگه مشخصه مثل زید. حاضره. نه نمیشه، به خاطر اینکه معرفه به این نیست که شما ماهیتش بشناسی. شما شاید اگه بحث عرفانی بشه، شما شاید این یه آدم صاف و ساده یه خیلی همینقدر که شناختی شدیقه باش برخورد کردی سانه، ولی اون دوستت یک مثلا منافقی که خبر نداری. بحث عرفانی نمی کنیم که، شما همین که اینو داری میبینی الان جلو چشته. من از این جهت معرفه، ما به باطن و اینکه چه جور آدمیه کاری نداریم که، همین که جلو چشته این الان جلو چشته حاضر، منظور اینه. آره الان میگم چجوریه. نه اون لایه قیدی داره اضافه میشه بعد. خب من گفتم بعدن تعریف میکنم. ثم المبهمات، اسماء اشاره و موصولات مرتبه بعدی در معرفه بودن. بعدش نوبت میرسیم به معرف باللام، یعنی الرجل مثلا معرفه تره. ثم المعرف و بالندا، بعدش معرف بالندا معرفه تره. خب اینم چیز. و المضاف، خب مضاف کجا رفت؟ شما از این 6 تا 5 6 به ما گفتی مورد پنجم رتبش کجاست؟ بعد از ضمیره، بعد از علمه، میگه باید ببینی به چی اضافه شده. مضاف اگر به ضمیر اضافه شده میره در کنار ضمیر قرار میگیره. احسن، به توانایی مضاف نرهش. اگر به علم اضافه بشه در ردیف علمه، اگر به مبهمات اضافه بشه در ردیف مبهمه. بستگی داره مضاف به چه اضافه بشه، به همون اندازه قدرت پیدا میکنه. نمیتونیم بگیم مضاف رتبه ششم داره، اول داره، دوم داره، سوم داره. بستگی داره به چی اضافه بشه. ضمیر رتبه اول پیدا میکنه، مثلا ضاربهو یا غلامهو، مثلا غلامهو. والمضاف فی قوت المضاف الیه، مضاف در قوه و توان مضاف الیه. یعنی نگاه میکنی مضاف الیه چی؟ مضاف هم قدرت. خب نکرم میگه و هوا معوض علشه این غیر معین نه و رجل و فرس، برای چیز غیر معین هست. اما تعریف زید، الحمدلله چون ما قبلا اینو شبهشو حل کردیم، اینجا دیگه به اصطلاح مشکلی نداریم. یادتون باشه ما گفتیم زید، خود زید یک اسمیه که دلالت بر یک فرد معین میکنه. خب منتها یادتون باشه قبلا اشکال کردیم که ما ممکنه چند تا زید داشته باشیم، اینا چه جور میشه. خب همون جور که چند تا زید داریم، ما هم رجل مثلا سه تا مرد داریم. یه مثال قبلا زدم، گفتم فرض کنید تو عالم کلا 10 تا مرد بیشتر نیست، 10 تا هم اسمشون زیده. اون موقع شما رجل و نکره میگیری، زید و معرفه میگی، چه فرق میکنه؟ چی جواب دادیم ما؟ خب این میگیم مشترک معنوی، این مشترک لفظیه. نه اونجوری که جواب دادیم چی گفتیم؟ خب توضیح. زید هم میگیم بر صد نفر میتونه استفاده کنه. احسن، اینجا ما یه رجل وصف کردیم برای هزاران نفر. خب ولی تو زید یه زید وصف کردیم برای یه نفر، دوباره یه زید وصف کردیم برای یه نفر، دوباره یه زید وصف کردیم. گفتیم مثلا بابا اسم بچه‌شو زید که میذاره، هر بابا اسم بچه خودشو زید میذاره دیگه. تو کل عالم به اون بابای بگی زید که میگه بچه منه، یه کس دیگه زید نیست. کس دیگه هست اسمش زید باشه، ولی زیدی که من اسمش داشتم بچه منه، یه نفر بیشتر تو عالم نیست. اینجا چون وضعهای مختلف داره، ولی اینجا یه وضع داره، بخاطر همین با این فرق میکنه. حالا تعریف رو نگاه کنید، میگه ثم العلم به هو ما وضع لشیء معین. ما یعنی اسمی که وضع شده برای یک شیء معین. لا یتناول، لا یتناول یعنی لا یشمل، شامل نمیشود. همون آخر درس همون صفحه قبل، لا یتناول و غیره، یعنی شامل نمیشه غیرشو، غیر خودشو. الان زید که من میگم، مثلا فرض کنید اسم این نفر زیده، غیر خودشو شامل میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه. چرا؟ زید سه نفر رو شامل میشه. وقتی سه نفر مثلا زید نام داشته باشیم، وقتی زید میگم سه تاشو شامل میشه. خب احسن، ببین اون با قید بعدیش خارج میشه، میگه به وضع این واحد، یعنی با یک وضع. یعنی چی؟ یعنی ما زید رو یه بار وضع نکردیم برای سه نفر، سه بار وضع کردیم برای سه نفر، ولی رجل رو یه بار وضع کردیم برای یه عالمه، هر کی که مرده. پس میگه شامل نمیشه غیرشو به یک وضع. یعنی چی؟ یعنی شامل میشه غیرشو به چند وضع. مفهوم داره دیگه. یعنی این زیدی که میگیم سه نفر رو دربر میگیریم، اونتا به چند وز، ولی به یک وز سه نفر رو دربر نمیگیره، بلکه به سه وز دربر میگیره. یعنی سه بار ما وز کردیم. این هم تعریف علم، نکرم که مشخص. الفصل ثانی فی اسماء العدد. خب ما میخواییم الان اسماء العدد رو معنی کنیم. میگه تعریف و اسم العدد و هوا موضع لیدل علی کمیت آحاد الاشیاء. یه تحقیق میدم جایزه داره. این کمیت رو برید پیدا کنید چه صیغه‌ایه. چی؟ سوال پرسیده شده؟ خب دیگه اگه پرسیدن دیگه جایزه هم دادن. کمیت چه سیغه‌ایه؟ یعنی چی بوده؟ اصلش چی بوده؟ چجور شده اینجور بوده؟ خب کم کم بوده چی شده و این کم کم دلالت بر مقدار میکنه دیگه. خب چی شده و در کی؟ کی مشدد؟ آها نوشته در مقام نسبت به علاوه یا نسبت که ممکنه کم میشه دو حرفی میشه سه حرفی میشه کم. خب یا نسبت هم که تشدید داره یه تا هم بهش میچسبه میشه کمیت، یعنی دو تا تشدید داره. کمیت یه تشدید برای یاه، میم تشدید نداشته، الان چون نسبت داده شده یاه به اصطلاح تشدید میگیره، ولی این قاعده در قاعده نسبته، این یا اوتای مصدریه.
کمیت
اصلش کمیت بوده منتها میشه کمیت، پس این جایزه داره، این تیکه سوال جایزه داشته باشه که اون قاعده توی یا نسبته نه توی این. شما مدرک بیارید که اون قاعده توی یا غیر نسبت هم هست، اگه بیارید قبول میکنم. سوال این شد که کمیت اصلش چی بوده؟ خب جواب دادن که کمیت اصلش کم بوده، همون کم میمش ساکنه، یا و تا بهش چسبیده شده کمیت. منتها چرا میمش مشدد شده؟ میگن که آقا جون وقتی میخواییم به یه چیزی نسبت ببندیم یا نسبت بیاریم سرش، یه دو حرفی یا سه حرفی میشن، کم تشدید میگیره میشه کم، میشه کمیت. سوال ما اینه که این قاعده در نسبته. البته من همین سوال میخواستم بکنم، منتها چون قبلا جوابش دادم ما یه سوال روش گذاشتیم. اشکال یعنی سوال اینه که این قاعده در جایی که یا نسبت باشه که دو حرفی سه حرفی میشه، اینجا یا مصدریه یا اوتای مصدریه، اینجا چه جور چیز میشه؟ پیدا کنید چی بگید. معوض لیدل لل کمیت آحاد الاشیا، اسمیه که وصف شده تا دلالت کند بر کمیت. یعنی چی؟ معنیش یعنی چی؟ تعداد مقدار، تعداد و مقدار آحاد اشیا. آحاد اشیا یعنی چی؟ آحاد جمع احده، جمع واحده، احاد جمع احد ظاهرا باشه. آحاد الاشیا یعنی در حقیقت به اصطلاح مفردات اشیا، یعنی اینکه این شی چند تاست، مفردات اشیا. آحاد یعنی مفردات، جمع احد ظاهرا، چون یه لحظه آحاد اگه احاد بوده افعال، آره دیگه افعال برای فعل جمع بسته میشه برش، جمع احد. اصول العدد اثنتا عشرت کلمتن، اصول عدد چند تاست؟ میگه 12 تا. واحد الی عشر، یک تا 10، یکم عدد 100، یکم عدد 1000. تو فارسی هم اینجوریه دیگه، تو فارسی ما عدد 11 عدد مستقلیه یا مرکبه؟ ابجد؟ نه ابجد نه. آره ابجد این شکلیه، از اون جد من فکر میگه چی. ببین الان ما مثلا عدد 11 مرکبه، خب مرکب از یک به علاوه 10، پس این عدد مستقل نیست، اصل نیست، فرعه. یعنی شما اگه تو عالم ما عدد دیگه نداشتیم، از یک تا 10 به شما میدادن، یکم 100 میدادن، یکم 1000، از جهت الفاظ ها، یعنی ما این اعداد رو برای شما میدادن، شما به اینا زمین میکردید، به شما میگن یک بنویس مینویسی احد، میگن 10 بنویس مینویسی عشر، میگن 11 بنویس نمیری یه عدد دیگه پیدا کنی، این دوتا رو به هم متصل میکنی میشه احد عشر. برای هم میگه اصول عدد یعنی اصول، یعنی به اصطلاح اون اساس عدد 12 تاست، یکی واحد، یک دو سه چهار تا 10، یکی هم 100 و 1000، بقیه هرچی هست فروعه، 11 تا 19، 21 تا 20، از همینه تشکیل میشه، بقیهش از همینه تشکیل میشه. بعد کیفیت استعمالش دیگه باشه برای جلسه بعد، اینا رو باید مطالعه کنیم، بحث عدد بحث جالبیه. ما انشالله این صفحه با صفحه بعد تا مذکر مؤنث رو انشالله بخونیم، بعد جلسه بعد بعد از ظهر ما انشالله تا فصل ثالث میخونیم، بعد دیگه نمیخونیم، میریم از یه جا دیگه شروع میکنیم. میگم کجا چند درس نمیخونیم، چون تو صرف خوندید اینا رو، فقط اگه مباحثه کنید سوالی داشتید من جواب میدم، چون بحثاش خیلی راحته. تثنیه و جمع و این چیز هست دیگه، چیز خاصی هم مصحح. چرا جمع صحیحه دیگه، همون هست، یه چیزای اضافه داره منطقه مهم نیست. ما یعنی ببین اگر آخرش وقت کردیم برمیگردیم، منطقه مهمتر داریم، چیزای مهمتر داریم، برای من مشکل نه.